به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. معلمان و کارگران چرا به خیابان آمدند و دلیل فراگیرتر شدن اعتراضات آنها چیست؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. تجمع سراسری معلمان روز شنبه 27 شهریور در شهرهای چندین استان از جمله اصفهان، فارس، البرز و کهگیلویه و بوی رحمت، ایلام و خوزستان برگزار شد. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده، معلمان در این تجمعات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به رسیدگی نشدن مطالباتشان و همینطور اجرا نشدن طرح رتبه بندی تجمع کردند و شعارهای از جمله صدای ما بی صداست سر زدند. همزمان تعدادی از کارگران اصلویه و پتروشیمی بندر امام هم در اعتراض به شرایط کاری خودشان تجمع کردند. در برنامه امشب به اعتراضات معلمان و کارگران ایرانی می‌پردازیم. در ابتدا گفتگو می‌کنیم با چند مهمان: رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان از تهران، رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران و رضوی بلحری، روزنامه‌نگار رادیو فردا از پراگ همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای بلحری، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. در ابتدا به ما از این تجمع‌هایی که در ایران برگزار شده و در چند استان بوده بگید و گستردگیش در چه شهرهایی بوده، چقدر شرکت کردند و اصولا دلیل این تجمع چی بوده؟
با سلام به شما خانم ثابت عزیز و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. تجمع‌ها امروز در تبریز، کرمانشاه، کرج، یاسوج، خرم‌آباد، اهواز، شیراز، اصفهان برگزار شده و تا زمانی که خبرها رو من پیگیری می‌کردم، حالا ممکنه که تجمع‌های بیشتری صورت گرفته باشه. در بین این تجمع‌ها که خب در حقیقت تعداد شرکت کنندگانش نسبت به تجمع‌های گذشته، حتی سال گذشته بیشتر بوده و قابل توجه بوده، یک خواست مشترک وجود داره و اون اجرای لایحه رتبه بندی هست که الان دولت و مجلس در صدد هستند که اون خواست معلمان رو برای اینکه دستمزدشون تا 80% به حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها باشه کاهش بدن. بهانه نبوده بود.
بسیار خب. آقای بوداغی، شما به هر حال به طور مشخص خواستهای معلمان رو دنبال میکنید. چرا این طرح رتبه‌بندی اینقدر مهم هست برای معلمان؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. ببینید، تا در سال 1386 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 25/7/86 برای اجرا طی نامه ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. شورای نگهبان هم اونو تایید کرد. این طرح برای همه کارکنان دولت به اجرا در اومد، بجز برای معلمان. دولت در 17 فروردین، حالا بهانش این بود که معلمان تعدادشون زیاده، همیشه همینو میگن، معلمان تعدادشون زیاده، اما نمیگن که معلمان چقدر اهمیت دارن. شاید برای اونا اصلا اهمیت ندارن، یه مزاحم هستن معلمها برای حاکمیت جمهوری اسلامی. دولت در 17 فروردین 92 مصوبه ای را مبنی بر افزایش فوق‌العاده شغل ها، حالا اینو جایگزین قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت کرده بود، اما باز پس از 2 سال تصویب به اجرا در نیامد. دولت قبلی در تاریخ 2 اردیبهشت 94 مصوبه ای رو در باره رتبه بندی ارائه کرد که در آن معلمان رو به 3 دسته تقسیم کرد: ارشد، خبره و عالی، و بر همین اساس 15% افزایش فوق‌العاده شغل را به ارشدها اختصاص داد، 35% افزایش را به خبره و 50% را به عالی اختصاص. اما معیار، گرچه معیار درستی برای این رتبه بندی هم وجود نداشت، هر آموزش و مدیر آموزش و پرورش، رئیس مدرسه، وزارت آموزش و پرورش میتونست دخل و تصرف کنه در این معیارها، هیچ معیار دقیقی نبود. باز با همه این کاهش ها دولت هنوز این طرح رو به اجرا در نیاورده. آقای نوبخت در 30 بهمن به تمام ادارات بخشنامه کرد که این افزایش حقوق رو برای اونا اجرا کنه، بجز برای آموزش و پرورش.
خب فکر کنید چرا؟ گفتید دولت اعلام کرده که تعداد معلمان زیاده، ولی خب تعداد کارکنان دولت، اونها که از دولت دارن حقوق میگیرن، به هر حال در ایران تعداد کمی نیست. چطوری که فقط معلمان مستثنا میشن از این قضیه؟
در مقایسه با یک وزارتخونه که اونها نگاهشون به آموزش و پرورش مصرفی هست، در یک وزارتخونه فقط 1,000,000 معلم هست. اونا به این اهمیت نگاه نمی کنن. مثلا تصور می کنن چون وزارت نفت از نگاه اونها درآمدزاست، ولی از آموزش و پرورش برای اونها مصرف کننده است. اساسا حاکمیت جمهوری اسلامی مبناش بر اینه که هر کی موشک سازیش قویه، سپاه پاسدارانی که موشک سازی میکنه یه بودجه آشکار داره، میلیاردها دلار بودجه پنهان داره. اما آموزش و پرورش چون این نیست، اونا فقط حقوقی به معلمان میدن که نفس بکشن و زنده باشن و دانش آموزان رو کنترل کنن. نگاه اونا نگاه توسعه آموزش و پرورش نیست، بلکه سرکوب آموزش و پرورش
هست. بسیار خوب. آقای غیبی، شما هم به هر حال خبرها رو به جد دنبال میکنید. این رتبه بندی چه تأثیری در معیشت معلمان میتونه داشته باشه؟ با توجه به اینکه میدونیم وضعیت معیشتی معلمان وضعیت خوبی نیست، متاسفانه خبرهای تلخ بسیاری میاد، از جمله اینکه در همین چند روز گذشته دو معلم دست به خودکشی زدن و دلیلش به هر حال در مورد یکیش معلوم شده که نگرفتن وام بانکی به هر حال جزو چیزهایی بوده که مطرح شده از طرف نزدیکانش. بسیار تلخ است. و واقعا چرا در سالهای گذشته توجه جدی به معیشت معلمان نمیشه با توجه به اینکه تعدادشون زیاده و این خودش به عنوانی که قشر بزرگی هستن میبایست موجب توجه بشه؟
بحث معلم ها فقط نیست، با همه احترامی که برای معلم ها قائلیم، کلن در سیستم اقتصادی کشور تمام اونهایی که دستمزد دریافت میکنن، از جمله معلمان، کارگران تو بخش های مختلف، این اتفاقی که در سالهای اخیر براشون افتاده، اینا دچار یک عقب ماندگی درآمدی نسبت به هزینه هاشون شدن. مثلا ما در سال، اگر اشتباه نکنم، 98 بود، ما شاهد تورم 41% هستیم، ولی در پایان سال برای سال 99 میان افزایش دستمزد 15% رو لحاظ میکنن. این به خودی خود افزایش دستمزد هیچ وقت در جمهوری اسلامی متناسب با افزایش تورم نبوده. تورم هم همیشه رو به رشد بوده. سال گذشته هم که ما افزایش بحث در تورم 40%+ رو داشتیم، در نهایت با کلی جدال و بحث و اینها 25% حقوق رو افزایش دادن. این پایین بودن دستمزدها در بین افراد حقوق بگیر، از جمله معلم ها، ریشه در سیاست های اقتصادی 4 دهه اخیر داره که همواره اینها دخلشون بدهکار خرجشون بوده و همیشه بدهکار و بدهکارتر شدن. و اون نکته ای هم که اشاره شد، بله، خب وقتی به توسعه یک بخشی بخوایم بپردازیم، به خصوص در حوزه آموزش، اگر معلم عزیز ما دغدغه معیشت و نان و کار و کار شغل دوم و اینها داشته باشد، هیچ وقت توان و انرژی و خلاقیت خودش رو نمیتونه بذاره و اون خروجی که باید رو در سیستم آموزش ببینیم. برایند این صحبت اینه که بحث سیاست گذاری در سالهای گذشته اشتباه بوده، همواره تورم بیشتر از افزایش حقوق بوده و عامل اصلی اون هم در بحث به خصوص کارگرها، لابی های پشت پرده بوده که صورت گرفته، کارفرماها با نماینده های مجلس و دولت و وزرا ارتباطات قوی تری نسبت به کارگرها و تشکل های کارگری و صنفی داشتن و همواره تونستن نفوذ خودشون رو داشته باشن و در نهایت اون خروجی رو از شوراهای و جلسات تصمیم گیری بگیرن که به نفع خودشون هست و قشر حقوق بگیر جامعه همواره متضرر شده از این سیاست.
بسیار خوب. اگه اجازه بدید یک کمی اختصاصی تر به در واقع مشکلات معیشتی و صنفی معلمان بپردازیم، در خدمت آقای بوداقی باشیم، بحثای کارگری رو با شما و آقای بلحری دنبال بکنیم. آقای بوداقی، یکی از مسائل دیگری که به هر حال معلمان باش مشکل دارن اینه که هم بحث همسانسازی حقوق بازنشستگانه، این دیگه چرا انجام نمیشه؟
عرض شما بازم برمیگرده به نوع نگاه حاکمیت به افرادی که 30 سال خدمت کردند. برخی از سران جمهوری اسلامی بر این باور، خود همین آقای روحانی در دهه 60 و 70 اصلا به این اعتقاد نداشت که بازنشسته هایی که 30 سال خدمت کردن پیشنهاد داده بود در مجلس وقتی که نماینده مجلس بود، میگفت که اصلا چرا ما باید به این بازنشسته ها حقوق بدیم. این نمیدونست، نمیفهمید که آقا این حقوقی که این داره میده در طول 30 سال پول خودش بوده، دولت پسنداز کرده، در اختیار دولت بوده و ازش استفاده کرده، از گردش مالیش استفاده کرده، حالا باید به خودش پرداخت.
مبنای مقایسه ای دارید آقای بداغی؟ یعنی الان مثلا یک معلم بازنشسته دبیرستان به نسبت کارمند دیگری که برای بحث همسانسازی است، میزان درآمد اینها چقدره؟
عرض شود حضور شما، ببینید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف بوده که هر ساله برابر با نرخ تورم حقوق بازنشسته ها رو هم افزایش بده، اما اینا همون سالی که بازنشست شدن حقوقی که گرفتن بعد از 10 سال هم همون حقوق دوران بازنشستگی رو میگرفتن. مسئله اینه، مسئله اصلی اینه.
چقدره با توجه به اینکه خط فقر رو در ایران میدونیم، الان یک بازنشسته آموزش پرورش به عنوان مثال یک معلم دوره دبیرستان رو خدمتتون عرض میکنم، چقدر داره حقوق میگیره؟
نهایتا اگر خیلی خیلی کمک کرده باشن بهش 5 میلیون تومان، در بهترین شرایط 5 میلیون تومان حقوق میگیره، در حالی که الان نرخ خط فقر خود بانک ملی اعلام کرده 12.5 میلیون تومان هست، یعنی از نصف هم کمتر. خب این در حالی که بازنشسته فردیه که بیشتر به اصطلاح هزینش بیشتره از لحاظ دارو، از لحاظ تغذیه، از لحاظ مراقبت‌های بهداشتی، از لحاظ افزایش تعداد عائله، نوه‌ها، فرزندان انتظار بیشتری دارن، اما اینا اصلاً به فکر بازنشسته نیستن. حتی پولی که در صندوق‌های بازنشستگی جمع شده شخصی به نام سعید مرتضوی میاد اونو غارت می‌کنه. این شما ببینید این چیه؟ این بجز دشمنی، بجز نادانی، بجز بی‌مسئولیتی هیچ چیز دیگه ای نیست.
آقای بداغی، دلیلی که عنوان شده برای پرداخت نکردن سنوات بازنشستگان چیه؟ پاداش سنوات هم پرداخت نشده سال گذشته، درسته؟
بله. خب اینا هیچ جوابگو که نیستن چرا پرداخت نمی کنید، بودجه ندارن.
چه توضیحی داده شده به معلمان متقاضی؟
هیچ توضیحی اینا نمیدن، اصلا پاسخگو نیستن به کسی. هرچی فریاد بزنی تو خیابان یکی نمیاد بگه آقا دردت چیه، که اونا فقط زبانشون زبان باتومه. بازنشسته ای که با اثار را میره، اینا میرن یه آدم های گارد میفرستن اینو هول میده میفته تو جدول.
یک در واقع گروه دیگری از معلمان که خواستهاشون عملا معیشتی است و به شدت معترض به وضعیت هستن، معلمان جوان هستند. معلمان جوان میزان درآمدشون چقدره؟ یعنی یک معلمی که تازه کارش رو شروع کرده چقدر حقوق میگیره؟
بله ببینید، ما یه سری معلم داریم به نام خرید خدمات آموزشی، اینا مدرک دکترا هم دارن، در مناطق دوردست هم خدمت میکنن، اما حقوقشون کمتر از 1 میلیون تومان. یعنی اینا به امید این که فردا استخدام آموزش و پرورش بشن به خاطر علاقه ای که به معلمی دارن این دوران رو تحمل میکنن.
کمتر از 1 میلیون تومان آقای بداغی؟
کمتر از 1 میلیون تومان. بله کمتر از 1 میلیون تومان.
کی قرار داده به اینا میده؟ آموزش پرورش میده یا بخش خصوصی؟
اینا بین دولت و نیروی کار یه شرکت هایی گذاشتن، پیمانکار هایی گذاشتن که معلم ها و کارگرها با دولت دیگه ارتباطی ندارن، با اون شرکتی که اینا رو استخدام کرده ارتباط دارن. خب یعنی یه فاصله بین دولت و این کارکنان، این زحمت کش ها، اینا قرارداد با اونا میبندن. یعنی دولت قبلا در زمان رفسنجانی یه طرحی به نام چابکسازی دولت یه شرکت هایی رو وارد کرد که اینا دیگه از حیطه خدمات دولتی نبودن، بلکه در اختیار شرکت ها بودن. خب اینا چه سفید امضا، چک سفید امضا از کارگر می گرفتن. هر چی کارفرما میگه باید همون باشه.
آخه یک میلیون تومان در شرایط فعلی، این دقیقا معنیش اینه که اگر معلمی داره میره 8 ساعت درس میده، حتما میبایست 8 ساعت دیگه کار کنه که بتونه زندگی بکنه. با یک میلیون تومان کی الان در ایران میتونه زنده بمونه؟
خب همینه، این چیزیه که واقعیته، این چیزیه که درد این جامعه است. اما حتی ما رسانه هم نداریم که فریاد بزنیم. این معلم تو روستا خدمت میکنه، تو مناطق دورترین مناطق محروم ما معلم داریم در زمستان وقتی آنلاین میشه پدرش رو ور میداره میره قله کوه که این آنتن خط بده و بتونه بچه هاشو درس بده. معلم داشتیم که تک به تک خونه های دانش آموزان میره چون نمیتونه خط نمیده، موبایل نداره دانش آموز. ببین ما با یک فاجعه فرهنگی روبرو هستیم.
آقای بداغی، در این حال نزدیک هستیم به آغاز سال تحصیلی، گفته میشه که مدارس قراره که حضوری انجام بشن و کلاس ها. آیا معلم ها واکسینه شدن؟ معلمانی که قراره برن در ابتدای سال تحصیلی
درس؟ یکی از خواسته های معلمان هم دقیقا خانم ثابت همینه. اگر قراره مدارس به صورت حضوری باشه، کلاس ها حضوری باشه، پس پروتکل های بهداشتی باید رعایت بشه، فاصله اجتماعی باید رعایت بشه. دانش آموز در شرایطی که کرونا نبوده 3 نفر روی یه نیمکت نشستن. الان اگه واکسن تزریق هم بشه باز اعتمادی نیست که اون واکسن جوابگو باشه. پس باید
تعدادی از معلم‌ها واکسینه شدن. اگر قراره که کلاس‌ها حضوری بشه باید اطلاعاتی باشه در مورد اینکه چه تعداد از معلم‌ها واکسینه شدن، چقدر ممکنه برای سلامتی اونها خطر داشته باشه نداشته باشه، چه اطلاعاتی؟
بله باید. با هیچ اطلاعاتی نیست. ببینید اینا اصلا بحث این نیست که آموزش و پرورش بگن آقا شما فردا معلم ها همه بیایید فلان جا چیز واکسن بزنید. بله. مشخص نیست، هیچ ابلاغیه ای نیومده در حالی که 5 روز به بازگشایی مدارس قراره باشد. خب باید اینها به هر دانش آموز یه میز و نیمکت اختصاص بدن روزانه. این خواست شورای هماهنگیه، بیانیه داده شورای هماهنگی که چنانچه اینا رعایت نشه ما در اول مهر هرگز نه سر کلاس خواهیم رفت و نه عرصبت حضور شما آنلاین انجام میدیم. برنامه شاد هم برنامه ای که اینا اپلیکیشنی که داده مناسب نیست، سرعتش بسیار پایینه. گاهی وقتی معلم یه پیامی به دانش آموز میده های. 1 ساعت بعد زمانی که کلاس به پایان رسیده اون فایل برای دانش آموز باز میشه.
سرعت از مهمان دیگه که حالا به هر حال ببخشید مدتی در حاشیه موندید، آقای بداغی با من سال آخر از حضور شما میپرسم، جدای از مسئله که معلمان جوان به هر حال دچارش هستن که بحث کم بوده، سطح بسیار پایین و نازل حقوق بود، کارنامه سبزها همین روزها به خیابان‌ها آمدند و جزو معترضانی هستند که معلم هستند. اینها تعدادشون چقدره و چرا چنان که طبق قوانین میبایست استخدام بشن از استخدام اینها سر باز زده میشه؟ چرا؟
بله، عرض شود حضور شما پیش از این که من به این پرسش شما پاسخ بدم، شورای هماهنگی بیانیه داده چنانچه پروتکل های بهداشتی رعایت نشه، یعنی فاصله اجتماعی هر میزی نیمکت برای یک دانش آموز رعایت نشه، روزانه یه دونه ماسک به دانش آموز ندن و الکل لازم رو هر روز به دانش آموز و معلم ندن، این معلم ها سر کلاس نخواهند رفت. و اگر قرار آنلاین برگزار بشه کلاس ها بایستی امکانات به اصطلاح امکانات اینترنتی رو به دانش آموز و معلم بدن، یعنی هم گوشی مناسب بدن هم اینترنت رایگان و هم سیم کارت رایگان.
ببخشید آقای بداغی، 2 سال امسال سال دومی که داره این در واقع بحث آموزش آنلاین مطرح میشه، چقدر خود شما امیدوار هستید که برای دولت اصلا اینها مهم باشه؟ دولتی که حقوق به مردم رو نمیتونه درست بده، افزایش حقوقشون، پرداخت حقوق بازنشستگان، صنوات و غیره، با همه مسائل و مصیبت‌های معیشتی که وجود داره، شما فکر می‌کنید که بودجه بذاره برای اینکه به اینها گوشی بده یا امکانات آموزشی فراهم بکنه؟ پارسال فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم خبرها حاکی از این بود که درصد بسیار زیادی از بچه‌های مدرسه‌ای باز موندن از تحصیل، دقیقاً به دلیل اینکه امکاناتش رو نداشتن.
دقیقاً 3 میلیون دانش آموز دسترسی نداشتن به امکانات محروم شدن. من آدم دانش آموز میشناسم کلاس اول به هیچ عنوان نه موبایل داشته نه هیچ امکاناتی، حالا رفته برای کلاس دوم دیده که بله این گفتن بیا کلاس دومی تو قبول شدی در کلاس اول، در حالی که اصلا الفبا رو هم بلد نیست. اما به هر حال کارنامه سبزها که فرمودید هم بخشی از مسائل و مشکلات آموزش و پرورش هستن. اینا تحصیلاتشون به وسیله آموزش و پرورش لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، رفتن آزمون ورود به خدمت هم انجام دادن. به نام کارنامه سبز، کارنامه اینا برای استخدام سبز بوده، یعنی قبول شدن، اما اینا رو استخدام نمی کنن. طرف دکترا و فوق لیسانسش رو گرفته، اما اینا از استخدام و از اون قولایی که دادن سرپیچی میکنن.
بسیار خوب، ممنونم از رسول بداغی که از تهران همراه ما بودن. اما صحبت رو ادامه
میدیم.
مرسی، ممنونم از حضور. صحبت رو با آقای غیبی ادامه میدیم و همچنین آقای بلحری. آقای بلحری، در بخشی اشاره شد به بحث معلم‌های پیمانی که حقوق 1 میلیونی دریافت میکنن. همین امروز اعتراضات کارگران پیمانکاری فاز 14 عسلویه رو هم شاهد بودیم. وضعیت کارگران پیمانی در صنعت نفت و به طور کلی در ایران چگونه است؟
آقای بداغی و خود شما به نکات درستی اشاره کردید. اینکه از زمان هاشمی رفسنجانی بدین سو شاهد رشد و گسترش شرکت‌های پیمانکاری بودیم که به طور عموم روی اونها اصولاً نظارتی وجود نداره و بعد این شرکت‌های پیمانکاری در حقیقت به صورت یک هرم هستند. یعنی اگر وزارت نفت میاد به یک شرکت پیمانکاری قراردادی رو میده، اون شرکت پیمانکاری به شرکت پایین‌تر میده و اون به پایین دست‌تر، بعضی وقتا تا 3 شرکت پایین‌تر میره و هر کدوم اینها میخوان سود خودشون رو داشته باشن. خب این سود از کجا میاد؟ از کاهش دستمزد کارگر و مزایا. خب شاهد بودیم که در همین اعتصاب هایی که صورت گرفت، یعنی نزدیک 3 ماهی که میگذره از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه در مناطق جنوبی ایران مستقر هستند، از جمله در عسلویه که شما اشاره کردید، امروز دوباره به اعتصاب برگشتن صدها کارگر فاز 14 عسلویه. وضعیت خوابگاه ها به طرز فاجعه باری بوده. تعداد زیادی از کارگران مثلا در یک اتاق بودند یا در یک کانکس بودند بدون اینکه امکان حموم داشته باشند، وسایل بهداشتی داشته باشند، یا اینکه بهشون وسایل ضد عفونی به خاطر کرونا داده بشه. وضعیت غذاها همونطور که احتمالا شاید بینندگان عزیز میدونن و خودتون هم حتما در جریان هستید، در یک کارگاه در جنوب ایران در جریان اعتصاب کارگران متوجه شدند که پیمانکار غذایی که به اونها داره میده غذای تاریخ گذشته است. وقتی افشا شد 5 کارگر اخراج شدند و وزارت کار هم به راحتی عبور کرد از این قضیه و بر رسانه هم بهش پرداختن، ولی مشخص نشد که این 5 کارگر تونستن برگردن سر کار یا خیر. اینها تازه امکانات رفاهی بود. در مورد مزایا حقوق پایین، پایین‌تر از خط فقر، به خاطر اینکه شرکت پیمانکاری با استفاده از یا اصولا شرکت‌هایی که دارن فعالیت می‌کنن با استفاده از وجود ارتش عظیم بیکاران سعی می‌کنند که بهترین استفاده رو ببرن، کمترین پیشنهاد رو برای کار میدن، بیشترین کار رو هم میکشن. به طور مثال الان 24 روز کار دارن میکنن کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری و فقط 6 روز مرخصی برخوردارن. در نظر بگیرید کسی از مثلا سرخ اومده باشه بخواد کار بکنه در شمال شرقی ایران به جنوب و بخواد بره بیاد و خانواده‌اش رو ببینه، توی 6 روز چگونه میتونه بره بیاد؟ و خب این باعث شده که وضعیت روز به روز داره وخیم‌تر میشه. حالا کارگران سفید امضا که آقای بداغی هم اشاره کردن بحث دیگری است که واقعا خب شرایط بر اونها سرسام آوره و بسیار
آقای بداغی اشاره کردن کارگران سفید امضا هستن، یعنی اونها اصلا قرارداد ندارن، چون ظاهرا 2 جور ما قرارداد کارگری داریم، یکی اونهایی که کارگران پیمانکار هستن که قرارداد دارن، گروه دیگر کارگرانی هستن که اصلا قرارداد ندارن در کارخونه ها و کارگاه ها و جای کوچیک‌تر. اشاره شما به هر دو اینهاست. بخشید من میپرسم که مطمئن شدم که دقیق اشاره کردیم.
ببینید، ما کارگرانی داریم الان 98% کارگران ایران بین 97 تا 98% کارگران قراردادی هستند. تو اینها کارگران 3% فقط کارگران رسمی داریم که پیش بینی میشه با توجه به بازنشستگی این کارگران رسمی بله. کارگران قراردادی شون 100% بشه. تو بین این کارگران قراردادی ما بخشای قراردادی مختلفی داریم، به طور مثال پروژه‌ای، حالا یعنی بر اساس یک پروژه استخدام میشن، پیمانکاری که این شرکت های پیمانکاری اونها رو استخدام میکنن، ممکنه مدت قرارداد 3 ماه باشه، 6 ماه باشه، 1 سال باشه، 2 سال باشه، و کارگرانی که قرارداد سپید امضا هستن، یعنی اینکه هیچ مزایایی، هیچ در حقیقت شمول قانون کار قرار نمیگیرن. اینها بیشتر در کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های کوچک زیرپله‌ای و زیرزمینی اصطلاحاً که نام برده میشه کار میکنن، اکثرا هم زنان سرپرست خانوارن که هیچ گونه مزایایی به اونها تعلق نمیگیره.
آقای غیبی، چگونه است که این گروه زیادی از کارگران میتوانند اینجوری ادامه بدن؟ چرا یک حداقلی از دستمزد نیست؟ اشاره مشخصی کردن آقای بوداغی در بخش پیشین صحبت به اینکه خط فقر 12.5 میلیون تومان شده. اگر کارگرانی قرارداد سفید امضا میگیرند، این به معنی اینه که خب درآمد بسیار کمی میگیرند. چقدر اینها پول میگیرند؟ اگر اون بحث 1 میلیون تومان معلمان رو در نظر بگیریم، برای یک کارگری که داره در یک واحد کارگاه کوچیک داره کار میکنه، این به چقدر ممکنه برسه؟
ببینید، بحث کارگرهایی که قرارداد موقت هستن، قرارداد ندارن، و اونهایی که حقوقهای اینچنینی میگیرن به واسطه اتفاقاتی که در اقتصاد ایران جاری است که آقای بلحری هم بخشیش رو اشاره کردن، اون شرکت های زنجیره‌ای و پیمانکاری. ما حالا 1 میلیون برای کارگرها، برای کار معلم ها بود. ما در حوزه کارگری شاهد دستمزدهای 800 هزار تومانی هم هستیم، یعنی بخش نیروی کار قرارداد موقت ایران با حقوق 800 هزار تومان در حال حاضر مشغول به کار هستن، و اینها حالا به گمان من اثر ناچاری هست و تن به این کارها میدهن.
چرا یک نفر میتونه با ماهی، برای ماهی 800 هزار تومان داریم میگیم دیگه،
ماهی 800 هزار
الان نونو چقدر میخرین شما در تهران؟
ببینید، نان بازار زیادی داره، از 800 تومان تا 9000 تومان الان نون خرید و فروش میشه.
نون سنگک ساده
الان 4-5 هزار تومان.
خب عملا خرج حتی نون خالی رو برای خانواده نمیده. چطوره که یک کارگر میپذیره با این حقوق کار کنه؟
یک کارگر وقتی مجبوره، و این کارگر یک خانواده هم داره، این خانواده هم هر کدام به شکلی درگیر مشاغل این چنینی میشن، ممکنه در یک خانواده 3 نفر 4 نفر از جمله مادر، خواهر، برادر، پدر همه مشغول کار باشن تا بتونن حداقل های زندگی خودشون رو پاس کنن، که به گمان من نمیتوانن، چون آماری که وجود داشت با توجه به نرخ تورم فعلی و هزینه ها و قیمت های جاری، هزینه یک خانواده 4 نفره برای تأمین حداقل های خودش، که یعنی همون برای زنده ماندن، 6.800.000 تومان در ماه هست، و شما حساب بکنید یک نفر با 800.000 تومان واقعا اثر ناچاری هست که تن به این کارها میدهد و وارد این فضاها میشه. خط فقر هم که 12.5 میلیون هست. تازه اگر این شخص طبق قانون کار بکند، برای خانواده همون 4 نفره قانون کار جاری و ساری باشد، در حقوقی که دریافت میکنه بیشتر از 4 میلیون تومان نمیشود، باز نسبت به خط فقر و اون حداقل های زندگی بسیار عقبتر است.
حالا اگر یک کمی طولانی تر، یعنی یک نگاه گسترده تری بخوایم داشته باشیم، نسبت بین تورم و اقتصادی که این گونه داره اداره میشه با سطح زندگی شهروندان چیه؟ یعنی شما گروهی رو دارید که از فقیر فقیرتره، گروه زیادی رو دارید، جمعیت میلیونی، چند ده میلیونی رو دارید که زیر خط فقر داره زندگی میکنه. یک همچین جامعه چه نسبتی داره با اون درآمدهایی که در کشور تولید میشه، نحوه اداره اقتصاد، اون چیزی که برمیگرده به وضعیت اقتصادی همه آدم ها در یک جامعه؟
اگر کلی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، ما یک نکته‌ای داریم، یه موضوعی داریم به عنوان درآمد سرانه، که درآمد ناخالص ملی تقسیم می‌شود بر تعداد مردم، و این این درآمد باید در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به فراخور و به نسبت مورد نیاز هزینه بشود تا مردم بتوانند از یک اقتصاد و یک حداقل‌هایی در تمام بخش از بحث بهداشت و درمان و اجتماع گرفته تا فرهنگ و هنر و تفریح و معیشتشون برخوردار باشند. وقتی ما یک درآمد ناخالص ملی داریم و هزینه کرد اون مشخص نیست، در جاهایی که نباید هزینه می شود و هزینه های جاری دولت ها، هزینه های و فساد های گسترده، این اختلاس های که تمام اینها اون بخشی از بودجه ناخالص، بخشی از تولید ناخالص ملی رو داره میبلعه و در نهایت آنچه که نصیب توسعه پایدار و نصیب مردم می شود فقر هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این بخش از برنامه، رضا غیبی روزنامه‌نگار که از تهران همراه ما بود و همینطور روزبه بلهری که روزنامه‌نگار رادیو خبرنگار رادیو فرداست. سپاسگزارم که از پراگ همراه ما بودید. ممنونم از شما. اجازه بفرمایید صحبت رو ادامه بدیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ به ما پیوستن. خانم امینی، نمیدونم چقدر از صحبت رو دنبال کردید، اما پایان جمله پایانی آقای غیبی این بود که نتیجه یک همچین سیاست‌های اقتصادی فقر است، فقر است و فقر. حالا در جامعه‌ای که فقر معضل اساسیشه، مهمترین مسئله روزمره‌ای که داره باش دست و پنجه نرم می‌کنه، گروه‌های زیادی از آدم‌ها روز به روز فقیرتر میشن، روز به روز نادارتر هستن و مشکلات معیشتی مشکلات میلیون‌ها نفر کارگر و کارمند ایرانی است. در یک همچین اجتماعی باید منتظر چی بود؟ چه چیزهایی رخ میده؟ به عنوان مثال شاهد بودیم که در همین هفته دو معلم دست به خودکشی زدن. صحبت‌هایی از خودکشی معلمان کارگران دیگر در قبل از این مطرح شده بود، در بازه‌های زمانی دیگری رخ داده بودند. جامعه چه راهی داره، چه میتونه بکنه؟ یک همچین فقری چه پیامدهایی برای مردم ایجاد میکنه؟
اجازه بدید من سلام بکنم به شما و دوست بیننده هایی که ما رو میبینن و میشنون. من هم صحبت ایشون رو در مورد صحبت پایانیشون رو و هم صحبت آقای بوداقی رو در مورد مثالی که در مورد معلمی زدن که مجبورن به بالای کوه برن و اینکه آنتن داشته باشن با شاگردانشون تماس داشته باشن، به هم پیوند میزنم و حرفم رو ادامه میدم. برای اینکه فقر رو که در واقع مادر فساد مینامنش، مادر فسادهای مختلف هست، در نتایج مختلفی داره. این نتایج رو هم میتونیم اثراتش رو از نظر تأثیری که روی فرد میگذاره بررسی بکنیم. موردی که شما در مورد خودکشی بهش اشاره کردین من بهش برمیگردم، هم در واقع افزایش خشونت‌ها در حیطه خانواده و اجتماع کوچکی که فرد درش زندگی میکنه و هم به لحاظ اجتماعی میشه سنجیدش. در واقع آسیبی که فقر میزنه لایه‌های مختلفی داره، همونطوری که ما افرادی که در واقع در مواجهه با فقر دستبندی میکنیم در حوزه‌های اجتماعی هم لایه‌های متفاوتی دارن. یعنی فردی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنه، فردی که در مناطق محروم زندگی میکنه، فقری که در دستبندی‌های اجتماعی جای میگیره. ببینید با وجود همه مشکلاتی که معلمان دارن، ما اینجا امروز آقای بوداقی رو داشتیم به عنوان نماینده صنف معلمان که زبان گویای مشکلات اونها بودن. چقدر دستبندی های گروه های مختلف اجتماعی در ایران نماینده‌ای دارن که حتی بتونن رنجشون رو، بتونن مسائل و مشکلاتشون رو در حوزه عمومی مطرح بکنن. بنابراین این دستبندی ها هم مناطق محروم، شهرهای بزرگ، جنسیت، طبقه، همه اینها درش نقش داره. اما برگردم باز به سوال شما در مورد فقر. ببینید ما اگر سه دسته‌بندی رو، خشونت به خود، خشونت به خانواده و خشونت به اجتماع رو در نظر بگیریم، همین آمار رسمی که از طرف نهادهای پژوهشی و رسانه‌ای در داخل ایران منتشر شده، در سال 99 دانشگاه نیروی انتظامی امین یک تحقیق رو منتشر کرده که نتیجه اون نشون میده نرخ تورم، منفی بودن رشد اقتصادی و بیکاری سه عامل مهم در افزایش جرایم اقتصادی هست، جرایم اجتماعی هست. یعنی اینکه موضوع مورد بحث امروز شما فقر، عامل اصلی هست که سرقت، دیگر کشی، قتل و فسادهای اجتماعی و جرایم و جنایت در جامعه افزایش پیدا کرده اونها در واقع در فاصله سالهایی رو که از سال 88 تا 94 بررسی کرده بودن گفته بودن که سال 93 به دلیل اینکه تورم بالاترین حد میزان رو داشته و رشد اقتصادی در منفی ترین شرایط بوده، آمار جرم جنایت اجتماعی هم در بالاترین حد خودش بوده. برگردیم به مسئله خودکشی که شما مطرح کردیم، یعنی خشونت به خود. سال 99 سال گذشته طبق آمار رسمی که در رسانه ها منتشر شده 23% رشد داشته میزان خودکشی در جامعه ایران، در همه در واقع استان ها در کل کشور. همین هفته گذشته خبر دیگری منتشر شد که گفته شده بود که 15 تا علت مرگ جوانان 15 تا 29 ساله، من از روی خبر میخونم، سومین علتشون خودکشی هست. جوانان بین 15 تا 29 ساله در ایران سومین علت فوتشون خودکشی هست. شما ببینید این آمار رو کنار هم بگذارید، یعنی موضوع مورد بحث شما فقر، مهمترین عامل خشونت به خود، افزایش خشونت خانگی و افزایش جنایت ها در حوزه اجتماعی هست، خشونت به دیگران. بنابراین در واقع کاملا مشخص ما در مورد یک کلمه حرف نمیزنیم، ما در مورد مصائب یک ملت حرف میزنیم.
دقیقا به همین علته که مهمه که یک کمیش واشکافی بشه این قضیه. وقتی داریم در مورد فجایعی که فقر ایجاد میکنه حرف میزنیم، داریم در مورد زندگی آدم ها حرف میزنیم. میدونین حالا چه در سطح خود، چه در سطح خانواده، چه در سطح اجتماع، حتی اگر طرف خودش به خودش نخواد آسیب بزنه، در جامعه و در اجتماع، در خانواده تحت خشونت دیگران قرار میگیره. همه اینها رو در کنار این اگر بذاریم که مردم این فقر رو انتخاب نکردند، کسی به این فقر رأی نداده، کسی انتخاب نکرده که روز به روز گرسنه‌تر و فقیرتر بشه، در یک همچین وضعیتی جامعه خودش رو چگونه باید ببینه؟ این جامعه خب به هر حال به نوعی از یک طرف مستأصل به این دلیل که کنترل نرخ تورم که دست اون نیست، افزایش حقوق و درآمدها که دست اون نیست، مصیبت‌هایی که بر سرش میاد دست اونه، یعنی اون چیزیست که باش مواجهه.
دقیقاً نه تنها افزایش نرخ تورم به دست اون نیست، در واقع به موازات این ما با مسئله دیگه هم روبرو هستیم. ببینید ایران تنها کشوری در دنیا نیست که با افزایش فقر و در واقع نرخ تورم واقعا جنون‌آسا روبرو هست. خیلی از کشورها هستن که رشد اقتصادی منفی دارن، وضعیت فقرشون فلاکتباره، اما مسئله که در ایران رخ میده به موازات فقر روزافزونی که داره رخ میده، شما میبینید هیچ گونه در واقع تمهیدی اندیشه نمیشه که مردم دست کم امیدی داشته باشن به بهبود وضعیت در آینده. هیچ گونه امیدی وجود نداره که شما حتی شادی های اندک اجتماعی رو در گستره اجتماعی سیاسی شاهدش باشین. ببینید ما همین هفته پیش توماج صالحی رو داشتیم که به خاطر یک خواننده رپر جوانی که دستگیر شد، چه موجی ایجاد میکنه این دستگیری ها و این سرکوب های اجتماعی فرهنگی در ادامه اون روندی که مردم رو در کنار فقیرتر شدن ناامیدتر، ناخوشتر و ناسالمتر میکنه. یعنی
مردم وجود داره این وسط. خانم امینی شما نگاه کنید، معلم ها میرن در خیابون اعتراض میکنن به وضعیت زندگیشون، به اینکه زیر خط فقر هستن. دستگیری های گسترده رخ میده، به شاهد بودیم در چند روز گذشته. کارگران پیمانکاری، اونهایی که قرارداد دارن و میتوانند اعتراض کنن، من دارم راجع به یک گروهی حرف میزنم که اینها به واسطه یک کمی محکمتر بودن وضعیت قراردادشون حداقل امکان اعتراض دارن. اونهایی که قرارداد ندارن، قرارداد سفید امضا دارن، با حقوقای 1,800,000 تومان دارن صحبت کار میکنند، جمعیتشون بسیار زیاده، ولی یقیناً که اونها نمیتونن حتی صداشون رو بلند کنن، به این علت که در قدم اول اخراج میشن و جایگزین میشن با یک کارگر دیگه در همون سطح. حالا در یک همچین وضعیتی واقعاً چه راهی برای جامعه میمونه؟ ببینید شما صحبت از این کردید بفرمایید.
پاسخ دادن به این سوال بسیار بسیار سخته، برای اینکه در شرایطی که ما داریم در مورد نمایندگان صنفی حرف میزنیم، در مورد نمایندگان مردم در حوزه عمومی حرف میزنیم، خب کدوم جامعه مدنی قرار هست مطالبات این مردمی رو که داریم در موردشون صحبت میکنیم در عرصه عمومی یا در رسانه ها مطرح بکنه؟ چه کسی نماینده اونها در پارلمان هست که در تصمیمات کشوری مداخله بکنه؟ چه کسی مشکلات اونها رو در قوه قضاییه میتونه دنبال بکنه؟ اساساً این قوه قضاییه توان پاسخگویی به این مطالبات رو داره یا نه؟ متاسفانه باید بگیم که ما این خیلی ناامیدانه است و من واقعا دلم نمیخواد که در یک تحلیل اجتماعی اینقدر ناامیدانه صحبت بکنم، ولی واقعیت اینه که ما از هر طرف داریم به در بسته میخوریم. یعنی نه به اصلاحات دیگه امیدی هست، نه به اصلاح سیستم اقتصادی، نه سیستم قضایی، نه در پارلمان، یعنی اون در واقع یک دست هم که در حکومت ایجاد شده به این وضعیت دامن میزنه که شما نمیتونید حتی امیدی داشته باشید که این وضعیت در آینده بهتر بشه. بنابراین پاسخ دادن به سوال شما بسیار سخت هست و این که شاید تنها راهی که مردم بتونن در واقع پیش بگیرن این هست که هم صدا بشن، چون یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی در طول 43 سال انجام داده، علاوه بر این که آزادی بیان وجود نداره، جامعه مدنی وضعش این هست، احزاب وضعیت آزادی ندارن، یکی دیگه از اتفاقایی که رخ داده ایجاد شکاف بین مردم و گروه‌های مختلف هست. شاید این کاهش شکاف در کنار هم قرار گرفتن، اصناف از همدیگه حمایت بکنن. ببینید آنچه که در سال 57 صدای مردم رو بلند کرد متحد شدن اصناف بود. این اتحاد امروز وجود نداره، نه تنها در بین اصناف وجود نداره که در بین گروه‌های اجتماعی مختلف
هم وجود نداره. یعنی فکر می‌کنید که چه دلیلی باعث میشه؟ برای اینکه مکانیزمی که منجر به فقر جامعه شده یک مکانیزمیه که حکومت درش نقش جدی داره و داره اونو پیش می‌بره. در طرفدار حکومت تغییری شما نمی‌بینید، در ساختار اصلاحی نمی‌بینید، اما در سوی دیگر برای مردم چرا این مکانیزم دفاعی که شما ازش صحبت میکنید اتفاق نیفتاده؟
یکی از دلایلش میتونه بزرگ شدن طبقه متوسط باشه. ببینید طبقه متوسط در همه جای دنیا اینطوری هست، نسبت به طبقه کارگر یا نسبت به طبقه ای که در واقع صنفی کارش رو پیش میبره، به دلیل اینکه وابستگی به قراردادهای دولتی داره محافظه کارتر هست.
آخه این اتفاق دقیقا مسئله طبقه متوسط رو کوچیک کرده. شاید 20 ثانیه فرصت داشته باشیم.
بله دقیقاً این اتفاقی هست که اتفاقاً این حکومت باید بهش فکر بکنه. یعنی کوچک شدن طبقه متوسط قطعاً به ضرر کسانی هست که این بن‌بست رو ایجاد کردن، ولی ممکنه که شاید اتحاد بیشتری بین طبقه‌ای که کارگر محسوب میشن و بین کارمندان ایجاد بکنه. شاید این کاهش شکاف‌ها مردم رو، قدرت مردم رو در برابر این حکومت تک صدا بیشتر بکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ همراه ما بودن. ممنونم و همینطور سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنم.